سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که همگی خوب باشیم. توفیقات تک تک دوستان رو از خدا برمی‌خوام. انشاءالله جلسه امشب ما جلسه آمادگی برای شب قدر باشه و جلسه استجابت دعا و شفای همه مریضان، همه ملتمسین. خلاصه همه چی به همون بدن، از آبها رو از ما بردارن، از جامعه ما ظلم و جهل و شرک و از همه ما خانواده های ما بردارن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مادر سوره مبارکه زخرف مقاطع خیلی فراوانی رو پیدا میکنیم، هرچند واقعا سوره خاصیه. یعنی آدم وقتی نگاهش میکنه میبینه که خیلی جاهاش ممکنه متوجه نشه و طبیعی هم هست که مطالبش مطالبه خیلی خاصی. اگه خاطرتون باشه مطالبی که جلسه پیش خدمتتون عرض کردیم یه همچین مطالبی بود و قبلش مقایسه بین سوره های قبلی هم داشتیم. نکته ای که در مطلع کلامیمون خدمت دوستان مطرح بکنیم و یادآوری بشه در واقع اینطوریه که بر اساس سوره مبارکه زخرف این سوره زندگی انسان رو در مراتب مختلف قابل بررسی قرار میده. زندگی انسان دارای سطوح و مراتبه. البته این همون حرفیه که جلسه پیش قسمتتون گفتی. خب این سطوح و مراتب رو انسان ممکنه خیلی خودش متوجهش نشه. خب در هر مرتبه ای از این در واقع سطح و مرتبه ذکر نازل میشه. در هر مرتبه ذکر نازل میشه و کتاب که ریشه‌اش به ام الکتاب میرسه، ریشه‌اش ام الکتابه، چی میشه؟ در هر مرتبه ای وجود داره، در هر مرتبه ذکر نازل میشه به وسیله کتاب، اون کتابی که ریشش ام الکتاب، یعنی خود اون سطح بالایی از خیلی مهمه که در هر سطحی شما چی دارین؟ شما به طور واضح میتونین حقایق رو ببینید. خب این نکته ای که من میخوام خیلی سریع دوستان رو ببرم یه فضای سوره رو یه بار دیگه با هم ببینیم و با یه دقت دیگه وارد سوره بشیم، به نظرم مرور اجمالی خیلی لازمه چون آدم یادش میره. بسم الله الرحمن الرحیم. بل کتاب، بسم الله الرحمن الرحیم، حم میم، بل کتاب المبین، یه کتابی رو خدا داره معرفی میکنه که مبینه، یعنی آشکاره، و کتابی که در واقع به واسطه آشکار بودنش حقایق بر انسان آشکار میکنه. محل نزول این کتاب در واقع قلب انسانه، شکل نزولش به شکل قرآن عربیه و مقصد نزولش فعالسازی عقل، چه عقلیه که در قلب هست. محل نزول این کتاب قلب، شکلش قرآن عربیه و مقصدش رسیدن به عقل، همون کتابی که فی ام الکتاب لدینا، از خدا سنین، در واقع از هر خطایی مسونه و به ثابته، ثابته دیگه، تغییری درش نیست. لعلی یون حکی، این خیلی در ساموزه برای ما تو این سوره، هرچند تو خیلی سوره های دیگه هم به همین نحو اومده. خب این سوره خب این موضوع رو به نحوی به این شکل بیان بکنه که خداوند میخواد یک کتابی رو در زندگی انسان جاری کنه. این کتاب مثل یه خورشیدی، نزول یه کتابی که مثل خورشیدی در انسان، در زندگی انسان روشنایی بخش، کتاب مبین. خیلی این میخواد تو همه سطوح این اتفاق بیفته، همونطور که میبینیم تو خود آیاتم مشاهده میکنیم، نزول کتاب سی خورشیدی داره تابندگی میکنه. خب میخواد چیکار بکنه؟ بیاد در این زندگی قرار بگیره، تابشهاش در زندگی قرار بگیره، به شکل چی نازل میشه؟ به شکل قرآن عربی، و در قلب انسان قرار میگیره و بنا داره که انسان در هر مرتبه این ذکر برش نازل بشه و چه اتفاقی بیفته؟ شکوفایی عقل در او اتفاق بیفته. شکل نزولش به چه صورته؟ شکل نزولش به شکل قرآن عربی است. خب این رو به سوره فصلت خیلی نزدیک میکنه این سوره رو، و البته سوره های دیگه هم هست که اینطوری، یعنی اینجا فعلا تو هوا میمون، فعلا ما این دوتا رو با هم در نظر بگیریم. خب این ام الکتاب بودنه، اتصال این کتاب به ام الکتاب بودن تو این سوره اهمیت پیدا میکنه. و صفت علی در واقع خداوند، علی حکیم خدا جلوه میکنه. خیلی خوب اینجا زندگی انسان شروع میشه به این صورت، زندگی سطوح پیدا میکنه. اون میخواییم سطوح رو ببینیم به چه صورت. من که سوره رو دو مرتبه مرور میکنم، خواهم یه جور با یه دید دیگری بخونید. خب کتاب نازل شد، چه اتفاقی افتاد؟ یه عده‌ای گفتن لطفاً کتاب بر ما نازل نکنین، افن از ربا انکم و ذکر سفن انکنتم قوم المصرفین، با اسرافشون گفتن، در عمل گفتن، گفتن ما قرآن نمیخوایم، ما قرآن به دردمون نمیخوره. معلومه که انسان وقتی که مصرف میشه زایقش دیگه برای قرآن و فهم قرآن دیگه کار نمیکنه، از اسراف کارش. این آیه 5 ظهور پیدا کرد. آیه 5 نکته اصلیش این شد که جلوی اون نظام عقل و رسیدن عقل را که انسان بتونه به اون عقل دست پیدا کنه به وسیله اسراف گرفت. اسراف اومد مانه شد. خیلی به شکل بدی خودش رو نمایان کرد و منجر شد که به شکل فاجعه باری انسان احساسه چی بکنه؟ احساس سیر شدن، تغییر ذائقه انسان به وسیله اسراف، تغییر ذائقه بود. یه قرآن نتونست به وسیله اسراف، یه مثل یه زمینی که امکان نفوذ آب رو دیگه بهش نمیده، پس شد تغییر ذائقه به وسیله اسراف و اسراف شد مانع اصلی فهم قرآن. خیلی خیلی بد شد، اسراف شد مانع اصلی فهم قرآن. پس تو این سوره گفتیم اسراف مانع رجوع به عقله، همچنین نفهمیدن قرآنه و بدتر از اون احساس زیاد بودن آیات. ما چرا اینقدر سوره ها زیادن؟ چرا 114 تا سوره هم؟ این 114 تا سوره رو ما باش چی کار بتونیم بکنیم؟ یعنی اگر زندگی انسان رو داره مراتب و سطوح بدونیم، این احتیاج به 114 تا سوره پیدا میکنه، ولی این تو مرتبه هاش موند، گیر کرد. یه من دوتا سوره هم باشه کافیم. ازا اون بند خدایی که تو اون روایت میگه که وقتی سوره زلزال رو شنید رسید و من یه عمل مثقال ذره رو شنید، بعد فرمودن فرج فقیها، از این حیث گفت فرمودن که فرج فقیها که مطلبی رو گرفت و خوب فهمید. ولی اگه این رفت که فقط همین یه سوره رو داشته باشه که خیلی بده که. عزیز دلم غیر سوره زلزال بازم سوره هست، بازم تو نیاز داری، چون زندگی تو دارای سطوح و مراتب مختلفه. پس و بدتر از اون اسراف مانه شد که چی بشه؟ فرد احساس زیاد بودن قرآن یا زیادی بودن قرآن بکنه. خب حالا ما میخواییم تو این سوره به این سطوح، ببینیم این سطوح رو چجوری این سوره مطرح میکنه. بحثمون چی شد؟ یه قرآن عربی داریم، یه سطوحی از زندگی انسان داریم که این بایستی بتابد بر این سطوح و انسان را عقلش را در همه این سطوح فعال کنه. و بعضی از این سطوح یا مواردی که مطرح میکنه را الان یه مروری باهاش میکنیم. اولین بخشی که خداوند ذکر میکنه بحث کم ارسلنا من نبیین فی الاولین و ما یأتیهم من نبیین الا کانوا به یستهزئون فاهلکنا اشد منهم بطشا و مضی مثل الاولین. در واقع یه سطحی داره که انسان، شابهش بگیم سطح فطرت انسان، سطح فطری انسان که تاریخ نمیشناسه، جغرافیا نمیشناسه، یه سطحی که اگه ازش بپرسی من خلق از سماوات و الارض، حتما میگه که خلقهن العزیز العلیم. اگه بهش در مورد خدا ازش بپرسی سوالای شما رو جواب میده. تو این سطح فطری یه سری آیاتی نمود براش پیدا کرده، اونم آیاتی که اینجا ذکر میکنه. خب اینجا تو همین سطح فطری انسان دوچاره چی میشه؟ دوچاره شرک میشه. و تو همین سطح فطری در واقع شروع میکنه به مقابله کردن و مخالفت کردن تا آیه 25. پس ما یه سطح داریم که ما اینو تا آیه 25 میگیریم. اسمشو بگیریم سطح فطری. نمیخوام دسته بندی کنم ولی میخوام سطوح رو براتون بگم. ببینید سطوح چجوری مطرح میشه. خیلی این سوره سطوحش و ابعادی که در حوزه انسان مطرح میکنه خیلی سطوح جالب و واقعا شگفت انگیزی. پس همین موضوعی که اینجا مطرح میکنه یه سطحش بهش بگیم سطح فطری انسانه، که این سطح، این سطح فطری وقتی که دوچار اسراف میشه، وقتی که دوچار اسراف نشه موحد میشه، موحده عالمه، عامل میشه، عامله به احکام شرع و کتاب میشه به واسطه عقلی که داره. خدا رو میشناسه و به انبیا و به نبی، به حرف انبیا گوش میده. این سطح فطری است. تو سطح فطری اگه عقل کار کنه چه اتفاقی میفته؟ میره به سمت موحد عالم شدن. و جالبیش اینه که از همین آیات ظاهری که میبینه، از همین مرکبی که میبینه، زمینی که میبینه، آسمانی که میبینه، از همین ها خدا رو میفهمه. اصلا احتیاج به پیچیدگی نداره. برای فهم توحید و عمل به احکام نیاز به استدلال ندارد. با رویت آیات، اونم آیات طبیعی روبروی خود، خاشع میشه، خاضع میشه، مطیع میشه. مطیع میشه، مطیع نبی میشه. این خب ولی وقتی که این اسراف میاد تو این سطح چی میشه؟ تعارضات توحیدی او بر سبک زندگی اثر میذاره. خیلی بحث سبک زندگی رو اینجا خیلی مهمه که بدونیم، چون اینجا بحث خیلی ظاهرگرا میشه، ظاهرگرا میشود و به آنچه محیط بهش القا میکنه خیلی اعتنا میکنه. تو سطح فطری وقتی انسان انحراف پیدا میکنه تعارضات توحیدی، یه جا میگه خدا هست، در عمل نمیگه خدا هست، تعارض پیدا میکنه بین علم و عملش. عملش میگه خدا نیست ولی فکرش میگه خدا هست، زبونش میگه خدا هست، عملش نمیگه خدا هست. اینا خیلی مهم میشه، اینا تعارضاتی هست که در خب انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارهم مهتدون و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها. اینایی که صاحب نفوذن، نخبگان، روی اینا اثر دارن، اینا از خودشون فکر مستقلی ندارن، نگاه میکنن ببینن چی میگه، مقلد میشن، عقل کار نمیکنه. خب این سطح اول. خب سطح دوم خیلی ممکنه شما بتونید دستبندی های دیگری بکنید، ولی یه سطح دومی اینجا مطرح میشه از زندگی انسان که این سطح به نظرم خیلی اهمیت داره. اونم با حضرت ابراهیم شروع میشه و از قال ابراهیم لابیه و قومه. ظاهرش اینطوریه که ابراهیم بر علیه بت‌ها قیام میکنه، این آیه 26 این آیات رو به بالا ارتباط میده، ولی سریعاً الّذین الّذی فطرنی فإنه سیهدی، خودش که انسان فطریه قیام میکنه. پس تو این سطح اگر کسی بر فطرتش باشه نتیجهش میشه قیام، براءت از عبودیت غیر خدا. و جعلا کلمتن باقیتن فی عقبهی لعلهم یرجعون. خب ولی داستانش چیه؟ داستانش اینه که المتعت و هاولا و آباهم حتا جاهمون هست. اینجا داستان سطح تمتعات دنیاییست، داریم راجع به انسانی که متمکن میشه. ولما جا ملحق قالوا از سهرون و این لابه کافرون. این اینجا میاد اهم یخصمون رحمت رب بکن نهنو قسمنا بین هم معیشت هم فل حیات دنیا. خیلی خوبه این سطح معیشت در حیات دنیاست، کی چقدر داره، کی چقدر خونه داره، چقدر ملک داره، کی پسره، کی دختره، کی اربابه، کی رئیسه، کی مدیره، کی مرؤوسه. و فضا میشه فضای معیشت. یا آیه 36 که خیلی آیه عجیبیه و من یعشو عن ذکر رحمان نغیزه و شیطانم، تو همین منطقه شیطان و صد از سبیل اتفاق میفته. یحسبون انهم مهتدون، فکر میکنن این شیوه ای که از زندگی دارن بهترین شیوه است و به همین ترتیب دوچاره تسوسوم تحت العم افنت تسوسوم او تحت العم دوچاره سم و عم میشن و در ضلال مبین قرار میگیرن. خب که تا آیه 45 من اسم این رو گذاشتم سطح معیشت در حیات دنیا. ببینید چقدر آیات این سطح را چه خوب بیان میکنه. تو این سطح برای انسان قسمت خیلی مهم میشه، همین قسمتی که خودمون میگیم، قسمت کی شده چی شده، قسمت کی شده بچه دار شده، قسمت کی شده ازدواج کرده خونه دار شده، میشه سطح معیشت حیات دنیا و سه قسمت ها و روزی های آن. ببینید تو این سطح اگر واقعا تو این سطح قرآن جاری بشه، احکام خدا جاری بشه، چه اتفاقی میفته؟ قیام بر مبنای فطرت و مبنای اون سطح قبلی و براءت از شرک اتفاق میفته اگه این درست بشه. بعد این بنده خدایی که تو این سطح عقلش فوران شده، به فوران رسیده، چه اتفاقی براش میفته؟ اینجا خیلی خوش به حالشه یه همچین آدمی. چرا؟ این فرد طبق آیات قرآن قدرت تمسک یا استمساک، اینجا میگه استمساک، استمساک به وحی را به وسیله کتاب و قرار گرفتن و استقراره در، یا همون قرار گرفتنه در صراط رو پیدا میکنه به برکت رسول، به برکت رسول پیدا میکنه. یعنی چی استمساک به وحی؟ یعنی جرعه جرعه وحی را می نوشد، مثل قسمت قسمت وحی را می نوشد و در زندگیش عمل می کن. یعنی جرعه جرعه پاره پاره قسمت قسمت، چون تدریج به تدریج وحی را نوش جان می کند. این استمساک وحی یعنی اینطوری. خب حالا اگه این بنده خدا اهل قیام و براءت از شرک نشد، کتاب برش نازل نشد، عقلش درش فعال نشد، چه اتفاقی برش میفته؟ اینجا این اتفاقه که برش میفته، یعشو عن ذکر رحمانه، یعنی ذکر خدای رحمان در واقع از او، یعنی او نسبت به ذکر، او نسبت به ذکر خدای رحمان خاموش میشه یا گیرندگی او نسبت به ذکر خدای رحمان از دست میره. بعد و به این وسیله شیطان قرین او میشه، همراه با او میشه، وسوسه گر او میشه. یعنی دیگه الان خودش کم بود، یه یاورم پیدا میکنه. اگر کسی اهل قیام بر مبنای فطرت نباشد و براءت از شرک نکند، معیشت دنیا او را فریب میدهد. اینکه کی کم داره کی زیاد داره، مقایسه ها او را فریب. یه روزی مشکل بیماری داره، یه روزی ماشین میخواد، یه روزی خونه میخواد، روزمرگی او را تلف میکنند. یه هایی میبینه 50 سال یه شد، یه هایی میبینه 60 سال شد. خیلی این جای سختیه و نسبت به کارهای خیلی تفاوت میشه. نسبت به انسانهای خیر مومن بی تفاوت میشه. در عین بی تفاوتی نسبت به کارهای خوب، نسبت به کارهای ناشایست، در واقع چیکار میکنه؟ واکنشش رو از دست میده. همین مقدار که انسان به اینجا برسه نسبت به گناه و معصیت بی تفاوت که بشه یه تمومه. قبلا یه گناهی میشده، بدنش به لرزه می افتده، ولی الان دیگه به لرزه نمی افته. کم کم اگه یه نفر بخواد امر به معروف و نهی از منکر بکنه جلوی اونم می گیره. اگه کسی بخواد بر علیه یه ظلمی مقاومت کنه جلوی اونم می گیره، نمیتونه نگیره، چون اعتقادش اینا تو حوزه اعتقادش چی شده؟ در حوزه های فکری و باوری تضعیف شد. پس چی شد؟ پس یه سطحش سطح فطرت انسان، یه سطح سطح معیشت در حیات دنیاست. مسائلی که مربوطه به سطح نیازهایی که مربوط به سطح فطرت نیازه به پرستشه، مسائلی که مربوط به سطح معیشت حیات دنیاست همین قسمت ها و روزی هاست. این خیلی این آیات عجیبی هم، این سطوح مختلف زندگی رو خیلی خوب نشون میدن. خب بریم آیات بعدی، سطح بعدی رو ببینیم. میرسه به آیاتی که مربوطه به حضرت موسی است. ببینید، ولقد ارسلنا موسی به آیات نایلا فرعون، به آیات نایلا فرعون. اینجا دیگه بس حاکمیت و ملعه، اینجا ملعه یعنی اونایی که حاکمند و دیگران با یه نگاه خاصی به اونها نگاه میکنن، اینا تأثیر گذاران جامعه هست، نخبگان خاص هست. فقال اینی رسول رب العالم فلما جا همو به آیاتنا ازا هم منهای از حق. یا همون سطحیه که اینا حضرت در واقع از بالا میبینن، ریز میبینن، موسی را ریز میبینن، انبیا را ریز میبینن. نه تنها ریز میبینن بلکه در تدارک قتل اونا قرار میگیرن. هرچی هم که آیه بهش نشون میدی حرفای خودشونو میزنن، استدلالای خودشونو میزنن. حتی اگه یه موقعی عذاب نشونشون بدی خیلی پر رو هم و نادا فرعون فی قوم ای قال یا قوم الیس لی ملک و مساز الانهار، همه رو دعوت میکنن به خودشون، به حزب خودشون، به ساختار خودشون. دین و رسول و عالم و مؤمن را خار میکنند. خب این دلالت هایی که میدن به دلالت های همون معیشت دنیا میدن. چقدر جالبه این سطح ها هر کدوم تو بعدی نشانه قبلی هم هست. فلاولا الغی علیه اسفرتون من ذهبن او جا معه الملائکه مخترمین. اگه فکر میکنین این خیلی چیزی حالیشه، پس این مال و عنوان و ثروتش بود. خلاصه این چه فستخف و قومه فعتاو انهم کانو قوما فاسقین. اینا خیلی آیات عجیبیه. تا یه 56 پس یه سطح حاکمیته. خیلی این جالبه این سطح. نگاه کنید چقدر سوره از این منظر زیبایی های مخصوص به خودش رو بیشتر نشون میده. نگاه کنید الان این سطح حاکمیتی برای دیگه از سطح فطرت اومد به سطح معیشت، میشه مسائل مربوطه به سطح حاکمیتی. حاکمیتی یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای حاکمه بر یه عده‌ای هستن و اینکه جامعه به نخبگان و غیر نخبگان تفکیک میشه. به بالا دستی جامعه به بالا دستی و پایین دستی چی میشه؟ تقسیم میشه. خب این سطح هم خودش یه سطحه. آقا کی آموزش پرورش شما رو تدوین میکنه؟ خب وزارت آموزش پرورش. و اگه عالم نباشه، اگه دقیق نباشه، اون نظامی که طراحی میشه نظام چیه؟ خیلی خوبی نیست. کی وزارت بهداشت رو تدوین میکنه کارش رو، نظام سلامت رو جاری میکنه؟ اگه اون عالم نباشه اون چی میکنه؟ زندگی مردم رو خراب میکنه. اینا اگه درست باشه چه اتفاقی میفته؟ حضرت موسی چرا رفت مقابله بکنه؟ گفت من رسول رب العالمین. رسول خب کارش چیه؟ کارش اینه که بیاد بصیرت افزایی بکنه و خارج کردن مردم از ظلم و جور ملوک، پادشاهان و متکبرین. اگه واقعا تو این سطح طهارت وجود داشته باشه، قرآن وجود داشته باشه، عقل و خرد وجود داشته باشه، جامعه میشه جامعه انقلابی، جامعه میشه جامعه مکتبی. الحمدلله که انقلاب اسلامی هست، اما در ذیل پرچم امام خمینی و رهبری هستیم. خدا رو شکر. هر کسی از این پرچم خارج بشه یعنی داره وارد چی میشه؟ هر کی داخل بشه چی پیدا میکنه؟ از فسق خارج شدن و به نظام عدل گرایش پیدا کردن. یعنی عدل در اون لَا یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ فَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى سوره مبارکه. نه این چه خاصیت این جامعه به نظام عدل گرایش بده، از فسق خارج میشه. خب حالا این کار نکنه چه اتفاقی میفته؟ همونی که حاکمه و همونی که محکومه، هم حاکم و هم محکوم، یعنی اونی که اطاعت میشه به بدترین شکل چی میشن؟ دوچار در واقع تحقیر درونی میشن. مبتلای به تحقیر درونی میشه. هر صدایی که میشنون بر علیه خودشون میشنون. دیدیم به بعضی ها انتقاد میکنیم چقدر به هم میریزن. اصلا این هیچ ثبات شخصیتی نداره، همه وجودش تحقیره. مثل این که اینقدر تو سرش زدن، فرقی هم نمی کنه فرعون باشه، ملأ باشه یا غیر اون باشه، اینا عاقبتشون عاقبت خیلی بدیه. اخذناهم بالعذاب، مرتب اینا دچار عذاب میشوند. مثلا جامعه مرتب دچار خوشسالی، دچار زلزله، دچار تا این برگرده و نوعا اینها این عذاب ها اجتماعی است. وقتی وارد میشه یه جمعیتی رو با خودش میبره. حالا یکی میگه خب این آدم های مومن چه گناهی دارن؟ به هر حال آدم های مومن اگه مومن باشن خدا بهشون اجر میده، اگه مومن باشن انقلابی نباشن با اونا یکی هم دیگه فرق نمی کنه. ولی خاصیت یه همچین زندگی تو این سطح اگه وقتی کار نکنه عذابه، اگه عقل کار کنه بصیرت و خروج از ظلم و رسیدن به عقل. خب سطح بعدی که ما رسیدیم به این آیات، رسیدیم به سر بحث و این آیات، که ما این آیات رو انشالله امروز تازه رسیدیم به اول بحثمون، البته ممکنه نتونیم همش رو بخونیم، ولی بذاریم این رو همینطوری با همون فرمون تا آخر سوره بریم، بعد میرسیم یه مقدار توضیحش بیشتر میدیم. خب آیات بعدی، ولی اما زوره ببن و مریم مثلا ازا قوم و کمن و یست دو، یعنی چی؟ یه جامعه ای داریم به نام جامعه پیامبر، یه جامعه ای داریم به نام جامعه غیر پیامبر، اسمش هست جامعه نصارا، حالا جامعه این یه عقبه تاریخی داره میرسه به حضرت عیسی. تو این عقبه ای که داره، خب حضرت عیسی یه شخصیتی داره، تو این القاعاتی که اومده به تدریج اومده یه القاعاتی به مردم اعلام شده. حالا خدا در قرآن میخواد حقیقت عیسی رو برای مردم واضح کن، میخواد بگه که این عیسی کی بوده، چیکاره بوده. اولا که نسبتش با خدا هیچ نسبتی نداره، پسر خدا نیست، پسر حضرت مریمه. حالا وقتی که زوره و ابن مریم مثلا وقتی زده میشه، ابن مریم مثلا ازش زده میشه، از آقامو که منو یست دون. بعد خیلی آیات جالبه، این میگه که انگامی که درباره فرزند مریم مثلی زد، ناگهان قوم تو به خاطر آن چیکار میکنن؟ داد و فریاد را میدازن. بعد چی میگن؟ قالوا اعالهتنا خیر، آیا خدایان ما بهترن یا امهو یا ابن مریم؟ اگر معبودان ما در حالا ادامش در واقع اینا میان مقایسه میکنن بین خدایان، بین مسیح رو میکنن خدا، بتای خودشون هم میکنن خدا. اعالهتنا خیر امهو، ما ضربوا لك الا جدلا بل هم قوم خصم. خیلی عجیبه این تعبیر در قرآن، فقط خاصه سوره زخرفه. میدونی غرض هر سوره رو بر اساس آیات مخصوص اون سوره استخراج میکنن. این آیاتیه که این بیان در سوره های دیگه اصلا نیومده. یعنی اینا جدال بکنن در مورد اینکه آلهه‌های ما و معبودان ما بهترند یا مسیح که خداست. اولا ان هو الا عبد، اولا بنده ای بوده که ما نعمت به او بخشیدیم، خدا نبوده. جلنا مثلا بنی اسرائیل الگو بوده برای بنی اسرائیل. هر گاه بخواهیم به جای شما در زمین فرشتگانی قرار بدهیم که جانشین شما بشن، یه همچین کاری لمونشا این کارو میتونستیم بکنیم و میتونیم بکنیم. و انهو و او، یعنی حضرت عیسی، سبب آگاهی بر روز قیامته، یعنی نوع نزولش، نوع ورودش، نوع خروجش از دنیا. فلا تمترون نبها، هرگز در آن تردید نکنی و تبعون هذا صراط مستقیم. یعنی اگه کسی به حضرت عیسی توجه کنه، یعنی در واقع قیامت را پیش چشم خودش احضار کرده، علم به قیامت را در پیش خودش در واقع جاری کرده. شیطان شما را از راه خدا باز ندارد. اینا مواردیه که در واقع اینجا ذکر میکنه. و فختلف الاحزاب من بینهم، یعنی اینا اختلاف کردن و بحث میره روی تایه 65. خب این چی میخواد بگه؟ این چه صحنه ای رو میخواد مطرح بکنه؟ خیلی این جالبه. چجوری این میخواد یه عرصه ای، یه سطحی از زندگی انسان رو به نمایش بگذاره که جلوی چشم انسان هم نیست، موعن هم نیست. کجاه؟ یه خود مخفیه، هرچند که هست. بلخص الان این روزها خیلی آدم میبینتش. اسمشو بذاریم مسائل مربوط به سطح ایدولوژی یا مربوطه به باورهای دینی و اعتقادی. مربوط میشه به باورها. این هم خودش یه سطحه. میگه آقا گفتی اونا فطرتو گفتی. نه، اینها بیشتر حالت جدال پیدا میکنه، حالت جدال داره. یعنی مسائلی هست که البته اگر هدایت بشه، اگه هدایت بشه از توش چی در میاد؟ انتقال، اصلا باید اینطوری فهمید، به علم به قیامت، به باور به قیامت. از کجا بفهمم این بحثایی که میکنم، دو تا چهارتایی که میکنم، بحثای باوری و اعتقادی که دارم، جبر و اختیار کار میکنم، نمیدونم بحثای کلام کار میکنم، مواردی که کار میکنم، از کجا بفهمم اینا متأثر از کتابه، متأثر از خداست، عقل درش حاکمه؟ اگه این بحث ها شما رو به باورها دلق هست، باور به قیامت رسون، که این تبدیل میشه به چی؟ خروج از قفلت. علم به قیامت یه همچه حالتی داره انسان رو، و علاوه بر خروج از غفلت، خروج از جدال بیهوده در حوزه‌های مباحث اعتقادی باوری. دیدیم بعض وقت آدم یک ساعت دو ساعت شروع میکنه بحثای بی جهت کردن، آخرش معلوم نیست این بحث کجای زندگی رو گرفته. این اگر کار کنه انسان از این بحث خارج میشه و به خصومت و پایان پذیرفتن خصومت های بیهوده. حالا من خیلی خصومت میشناسم که این میخوام الان بخوام بگم خیلی طول میکشه. خب اگه این اتفاق نیفته چی میشه؟ باورهای اشتباه در باورهای اشتباه دیگر. ببینید، یه باور اشتباهی بود که عیسی پسر خداست، یه باور اشتباهی دیگه هم این بود که الهه هایی ما داریم. بعد دو تا باور اشتباه تشدید میکنن همو خصومت های مختلفی در سطح زندگی ایجاد میکنند، ضمن اینکه فرد رو از حق طلبی دور میکنند. خب اینم مال این سطح. خیلی اینا جالبه، یه دور دیگه نگاه کنید ببینید انسان از نیازهایی که مسائلی که مربوط به نیازهای فطریشه به نیازهای فطرتشه میاد به مسائل سطح معیشت، میاد به سطح حاکمیت، میاد به سطح باورها و باورهای دینی و اعتقادی. خب بقیه سوره چی میشه؟ بقیه سوره اینه، میاد سراغه جالبیش اینه که تو هر سطحی میری اون سطح قبلی رو یه اثری توش هست. حالا بعدم که برید بخونی با دقت بخونی میبینی چقدر جالب. اینجا حلی هم درونه ایل در ساعه، بعد اتفاقا برتون میداره میبره توی روز قیامت. الاخل لایم و ازن بعض عمل بعض عدوون الا المتقین. آها، دوستی ها یا مرزه بعض عمل بعض عدو الا المتقین. یا عباد لا خوفون علیکم الیوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم تحبرون یطاف علیهم به صحاف من ذهب و اکواب. خیلی این آیات عجیبه. و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذل اعیون. خب این متقابله این افراد ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون لا یفتر رو انهم و هم فی ها مبلسون. این تایه 78 که بیاین، این یه بستر دیگه ای رو داره نشون میده. درسته که میبرده تو روز در اتفاقا این رو وقتی میخواد نشون بده میبره توی قیامت، ولی اگر شما بخواید این رو بشناسیدش تو دنیا چجوری میتونید بشناسید؟ روی ارتباطات میتونید بشناسید، روی روابط میتونید بشناسیدش، روی دوست داشتن ها میتونید بشناسیدش، روی ازدواج ها میتونید بشناسیدش. پس مسائل سطح باورهای دینی اینجا میشه مسائل سطح روابط انسانی. خیلی اینا جالبه، روابط انسانی شبیه مثل چی؟ مثل برادری، رابطه های برادری. چقدر این رابطه های خوبی هست. و ایمانی و زوجیت، اینا چقدر جالبن. اگر این اتفاق بیفته به به، این مثل این که حظ بهش روی این روابط سواره. نعمت بهش روی این روابط سوار. اجر و نعمت بهشت و درجات آن روی این سوار میشه. خیلی این نکته مهمه. هرچی بیشتر برادر دینی داشته باشی بهشته سنگین وزتره، هرچی که منفردتر و منزویتر باشی بهشته کمرنگتره. این میشه در واقع توسعه توانهای انسان در دریافت نعمت و نعمت داری. مثلا آدم توی روابطه که توسعه پیدا میکنه. خب آقا اگه این اشتباه بشه چی میشه؟ اگه عقل درش حاکم نباشه چی میشه؟ این تبدیل میشه به همفضایه در جرم. یعنی انسان تبدیل میشه به خودش مجرمه، یه هم دستم پیدا میکنه یه هم افضاهم پیدا میکنه، و اگرم هم افضا با جرم نشد، اینجا جالبش اینه که و ما ظلمناهم ولکن کانو هم ظالمین و افتادنه در ورطه ظلم. ولی دیگه ظلم میشه دیگه. خیلی ها به کی ظلم میکنن؟ به برادر دینی. به کی ظلم میکنن؟ همسایه، به همسر. ظلم میاد توی روابط. خب البته درکات جهنم یه وابستگی پیدا میکنه به میزان جرم و ظلم. خب این هم ماله. خب قسمت آخر سوره هم بگیم و دیگه بحث رو ببندیم، زیاد من خستتون نکنم. واقعا این چیزی که من دارم خدمتتون میگم برای خودم خیلی جالبه، کشف عجیبی. این قسمت بندی ها خیلی امرمو امرن فینا مبرمون، اونها تصمیم محکم بر توته گرفتن فینا مبرمون ام یحسبونه ان الله لا نسمع سرهم و نجواهم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اینا رو من بعدا مفصل اگه انشالله شد جلسه بعد براتون میگم. فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. و آیات آخر و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم. این آیات آخره که در واقع اینا با وجود این که خداوند خودش رو معرفی میکنه به صفات تبارک، به صفات ملک، ولای امر کل از این اید اونم این دونه شفا الله من شهد بالحق و هم یعلمون ولی این سلطه هم من خلقه هم لیقولون الله فعلنا یوفکون و قیله یا رب انها اولای قومون لایومنون پس به انها و قول سلام فسوف یعلم. این انشالله جلسه بعد راجبه این آیاتی که نگفتیم صحبت میکنیم، ولی اجمالنش اینجوریه که این آیات یه عرصه دیگری رو در زندگی انسان طرح میکنه که ما اسمشو میذاریم این عرصه ولایت. آقا چرا این عرصه رو میگین عرصه ولایت؟ به خاطر که هر جایی تو قرآن بحث شفاعت میاد و شفاعت رو به کسی نسبت میدن، این رو ما میتونیم بگیم موضوع ولایته، مسائل سطح ولایت. به ولایت یعنی چی؟ یعنی یه قدرتی، قدرت معنوی و قدرت امر و نهی را خداوند به رسول داده. خب امرم فعی نامرم مبرمون شما باید با اونی ساق ببندید سطح ولایت، شما بایستی با او میثاق ببندید. میثاق و عهد و عقد و اینا همون ابرام محکم کردن، اونتا اونا میرن با آله با ولیای خودشون میثاق میبندن. شما با پیامبر میثاق ببندی، با ولی الهی، با ولی الهی. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه شفاعت. شفاعت یعنی چی؟ یعنی خداوند از توان او در افراد جریان ایجاد میکنه، جریان هدایت در واقع ولی در فرد و جامعه جریان پیدا میکنه، که این جریان هدایت همون توحیده، جریان توحید، همان جریان هدایته. که ما بعضا به خدایی میگیم ذکر، این رب پیدا کرد اول سوره، که همان جریان ذکره، که همان جریان نزول کتابه. جریان اون جریانه شفاعت در ذیل این جریان موجب اتصال فرد به قرب میشه، به خداوند میشه، به بهترین شکل میشود. خب اینم قسمت آخر سوره. خب آقا اگه این کسی این کار نکنه چی میشه؟ اگه کسی این کار نکنه، به ولایت وارد نشه، در سطح ولایت، به ولایت اهل بیت، به ولایت ولی الهی وارد نشه، ولایت غیر خدا را پذیرفته، به تدریج با باورها و رفتارش، رفتار و گفتارش رابطه خود را با اونها محکم میکنه و هم سرنوشت با آنها میشود. این هم میشه در واقع پس اینا هم میشن سطوح یه زندگی، که سطح فطرت، سطح معیشت، حاکمیت، سطح باورها، سطح روابط و سطح ولایت. این سوره اگه کسی بگه چند دسته مطلب داره، عبارت از بخش اول مربوط به قرآن عربی شکوفایی هم بیان این داستان، که آقا جان اسرافه که منجر میشه که این عقل فعال نشه. این در کجاها چه بلایی میاره اسراف؟ اسراف در مسائل فطری انسان را ظاهرگرا میکند، انسان اسراف در مسائل معیشتی حیات دنیا او را بی تفاوت میکنه، وسوسه شیطان رو با خودش قرین میکنه، در سطح حاکمیتی او را خار میکنه، در سطح باورها او را به خصومت و جدال میندازه، در سطح روابط او را به جرم و ظلم میندازه، در سطح ولایت او را شبیه به شبیه و سهم سرنوشته با غیر خدا و اولیای غیر الهی میکنه. خیلی اینا جالب شد. اگر کسی خواست بفهمه که در کدوم یکی از این جریانات مشکل داره، میتونه از این طرف بیاد. هر مشکلی که داریم مربوطه به، اگه دیدین ظاهرگرایی در شما هست، خب مشکل اولی رو حل کنیم. اگه دیدین به روزمرگی میفتیم، واکنش نسبت به کارهای خوب کم کم داره از دستتون میره، به دومی توجه کنید همینطوری و تا آخر. انشالله که خداوند توفیق به همه بده. ببینیم سوالاتتون چی بوده. خب فلنکه سوالی نبوده، مثل اینکه خیلی براتون جالب بوده. انشالله یه دور خواهشی که دارم و تمنایی که دارم، بعد این مطالبی که گفته میشه یه دور سوره رو با این دستبندی دقت بکنین، چون واقعا این رزق الهیه که به واسطه شما و جمع شما به این جمع به این نازل میشه، و اگه شما نبودین مطالب به این شکل و به این خوبی نازل نمیشد. این سهم شماست. یه بار نگاه کنیم، بعد اینا کاملا کاربردیه. اگه میبینید اهل جداله آدم، پس معلومه که باورهاش داره، باورهای توحیدیه اصیل نداره، باورهای شهودی نداره. همینطوره. حالا ما بقیهش دیگه نمیخوام بگم. انشالله که خداوند به همگی توفیق بده و انشالله فرد لیلة الرغایبه. لیلة الرغایب یعنی این که شما همانطوری که آرزو دارید زندگی کنید، یعنی بریم به سمت این که آرزوهای بلند نداشته باشیم. انشالله اگه ما دوست داریم آدم خوبی باشیم، خب آدم خوبی باشیم، آرزوشو نکنیم. رغایب به معنی لیلة الامال نیست. رغبت یعنی ایجاد کننده رغبت، یعنی به اون رو در ذائقه ما بیاد. سوره زخرف سوره لیلة الرغایبه. چرا؟ چون اسراف ذائقه انسان را میچرخونه و رغبت انسان را به دنیا متمایل میکنه. رجوع به ذکر و عقل که ذائقه انسان رو به سمت خدا میکنه. لیلة الرغایب یعنی شب ذکر، اصلاح رغبت ها به سمت خدا. من که یکی یکی چرکه بندازیم بگیم خدای من اینو میخوام، من اونو میخوام، من اونو میخوام، که اونو که بهش میگن لیلة الامال، بهش میگن لیلة رغبت. یعنی تو میخوای عمل کنی، میخوای به چی گرایش داشته باشی؟ شب اصلاح گرایش ها و اصلاح ذائقه ها به سمت خدا و به سمت قیامت و آخرته، به سمت ولی الهیه. در این شب بایستی ما رغبتمون به امام زمان اونقدر باشه که حاضر نباشیم از کنار او جمع بخوریم. ما به امام زمان خیلی متاسفانه رغبت نداریم، به دین خیلی رغبت نداریم، باید اینا رو زنده کنیم در خودمون. خداوند انشالله توفیق بده. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اونایی که فرصت دارن میخوام یه زیارت آل یاسین بگذاریم. اگه دوست داشتین این زیارت رو با هم گوش بدین، بد نیست. یعنی یه توسلی پیدا بکنیم به حضرت بقیت الله، انشاءالله تو این ماه مبارک رجب هم بلاها از ما دور بشه، هم حجاب های مختلف از ما برداشته بشه، قدرت ما در رسیدن به خدا انشالله بیشتر بشه. هر دعایی دارین الان بکنین. سوره زخرف اومده پایین، دعاهای شما رو میبره بالا و به خداوند میرسونه. هر دعایی دارین، بالاترین دعایی که ما باید داشته باشیم انشالله همراهی با حضرت بقیت الله. در حال ما اگه این همراهی رو نداشته باشیم، ایمانمون خیلی ثابت و مستقر نیست. انشاءالله خداوند هممون رو هدایت بکنه.